استاد تلش از این داره 18-291 استحاله. صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال بمعتبره علي بن جعفر علا حسب تعبیر بزرگان برای متحریت نار بود. خب روایت علی بن جعفر این بود که آل سألت رو عن قدرن فیها الف رز ما فتوب خفیها لح وقع فیها وقیت و دمن. وقیه امروز نگاه می‌کردم وزنی است به اندازه 7 مثقال و 1/12 رت می شود. وقیت و دمن هل یصلح اکلو؟ فقال اذا طبخ فکل فلا بأس. تقریب استدلال این بود که به ترک استرسال این دم هم شامل دم پاک می شه هم شامل دم نجس. امام علیه السلام بدون استفسار فرمودن اذا تو بخه فکل. از این روایت هم برای متحریت عنوان طبخ میشه استفاده کرد که راه چهارم، ولی بزرگان از این روایت معمولا برای متحریت نار استفاده کرده که اذا تو بخه فلا بأسه در اثر این که اصاب طبخ ملازمه داره با اصابه نار. حالا فعلا بر این اساس ما این روایت داریم ذکر میکنیم، متحریت عنوان نار. خب از این استدلال جوابهایی داده شده، جواب اول بیان شد، جواب دوم از محقق خوبی قدس سره هست. ایشون فرمودند این روایت علی بن جعفر با روایت دیگری که علی بن جعفر داره تعارض دارد. اون روایت روایتی است که صاحب وسائل در باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث اول نقل فرموده، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته، تا میرسه به این سال بعد، قال و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ، مردی در حال وضو گرفتن خون دماغ شد، و تقطر قطرتون فی انائه، یک قطره از این دم میفته در اون انایی که داره ازش وضوع میگیره، هل یصلح الوضوء من، آیا از اون انا میشه وضوع گرفت یا نه؟ قال الله، حضرت فرمود نه. خب فرموده است بین این روایت و اون روایت قبل که علی بن جعفر نقل کرد تعارضه. البته تعارض اینا به نقد عموم خصوص من وجهه. چطور؟ چون اون روایت لحم و مرق اون از نظر دم اطلاق داره، مطلق عموم داره، هم دم پاک رو شامل میشد هم دم نجس رو شامل میشد، ولی این روایت از نظر دم خاصه، فقط دم نجسه چون دم رعافه. پس او از نظر دم عامه، این از نظر دم چیه؟ خاص. ولی این روایت وضو از نظر این که اصابه نار شده یا نشده عامه. حضرت همون لا سوا این که اصابه نار به این آب بشه یا نشه، اما اون روایت قبلی از نظر اصابه نار خاصه، فرمود ازاد تو بخر فلا بحث. بنابراین ماده اجتماع دارن و ماده افتراق. ماده اجتماعشون کجاست؟ اونجاییست که با دم متنجس، با دم نجس ما متنجس میشه. اینجا این روایت میگوید به حسب اطلاقش میگوید در این صورت اگر غلیانم پیدا کرد غلیانم پیدا بکن. این روایت مورد وضوع، روایت وضوع میگه پاک نیست طاهر نشده، اون روایت میگه طاهر است پاک شده. مورد افتراق روایت وضوع جاییست که آب دم درش واقع میشه و طبخ نشده، این مورد افتراق. این مورد افتراق روایت لحم جاییست که دم طاهر بیفته و طبخ نشود یا طبخ بشود، اون مشمول این روایت نمیشود. پس بنابراین نسبت بین روایت عموم و خصوص من وجه در مورد اجتماع اینا تعارض میکنن. روایت وضو میگوید پاک نیست ولو اصابه نار به او بشود، اون روایت میگوید که اگر اصابه نار شد پاک است. خب اینا بله ماده اجتماع دارن، ماده افتراق هر کدوم از دیگری دارن. اصلا ملاک در عموم خصوص من وجه اینه که هر کدوم از یه نظر عام باشن از یک نظر خاص باشن. روایت وضو از نظر این که اصابه نار شده یا نشده عامه، از نظر دم خاصه، دم رعافه که دم نجسه. روایت لحم از نظر دم عامه، دمش پاک باشه یا نجس باشه از نظر اصابه نار خاصه. خب پس نسبت به شما قصد من بعد تعارض و تساقط را. پس استدلال به این روایت برای متحریت نار چیه؟ باطلان. این فرمایش محقق خوبی قدس سر رو اخست مطلق که نیست که مخصص باشه، نسبتشون عموم و خصوص منوت که عجبه. واقعا شما چه بیانی، ببینید آدم گیر میکنه با شما چجور. شما عموم خصوص منوت رو قبول دارید یا ندارید؟ یه وقت اونو انکار اگه بکنید دلی دارید پس در عموم خصوص منوت تخصیص نمیخورید. چرا نمیرسه در اون خصوص من بچه همینه و الا چه ترجیحی داره که این رو با او تخصیص داره؟ خب اون رو به این تخصیص داره در اون خصوص من بچه اینجوری داره. اگر ایکیش عام مطلق بود ایکیش خاص مطلق بود بله خاص برای نمیشه بر تخصیص عام، اما اگر عموم خصوص من بچه چرا؟ مگر یه موارد خاصه ای که یک جهت خاصی باشه، مثل اینکه مورد افتراق اگه به یکی بدیم دونه دیگری اون دلیل بیمورد میمونه کلق میشه. اونجا گفتم یا یکیش عام باشه یکیش مطلق باشه اونجا هم بعضی از آقای خوبی فرمودن که ما مطلق خاص را، یعنی عموم و اونی که عموم وضعی داره مقدم می‌ذاریم بر اونی که اطلاق داره، ولی نسبتشون عموم خصوص من وجه. اما اینجا هیچ کدوم اینا نیست. خب این فرمایش محقق خوبی به این کلام جواب‌های متعددی داده شده که این جواب‌ها خیلی به درد می‌خوره از باب اینکه بعضیش قواعد کلیه است، انسان در سراسر فقه میتونه ازش استفاده بکنه. خب جواب اول که خیلی جواب دم و دستی و آسون است و خود ایشون هم توجه بهش داشته، اینه که خیلی خب سلمنا و آمنا تعارضا تساقطا، نوبت به چی میرسه؟ به خود تعارض میرسه. پس هر جا که ما اصابه نار شد میتونیم بگیم اونجا پاکه. چرا؟ به خاطر اینکه روایتی داریم که میگه پاکه، روایتی داریم میگه پاک نیست، اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم بالاخره این پاکه یا نه، استصحاب بقای نجاست که نمیتونیم بکنیم چون شبهه حکمیه و استصحاب در شبهات حکمیه قبول نداریم. پس مرجع ما میشه قاعده تعارض. طبق موازین خدا آیزوی قدس رو قبول داره، باید گفت اینجا پاکه و شما این اشکالتون فقط دلیل رو از دست ما میگیره که ما استناد به اون روایت بتونیم بکنیم در حکم به طهارت، اما راه را برای اخذ به قاعده طهارت هموار میکنیم. علایامه تو رساله عملیه باید نوشت پاکه، اما نه استنادن به اون روایت علی ابن جعفر که فرمود ازا تو به خفلا بعثه، بلکه به خاطر قاعده طهارت بعد از اینکه اون روایت با روایت دیگه، این روایت دال بر متحریت نار با روایت دال بر عدم متحریت نار تعارض میکنن، تساقط میکنن، خب به قاعده طهارت مراجعه میکنن. البته رجوع به قاعده طهارت هم بنابر مبنای کسی که مثل خود آقای خویی باشه، نه مثل شهید سر و مثل محقق تبریزی که اینا میگن اگه مسبوق به نجاست باشه قاعده طهارت جاری نمیشه. نه، عنوان متحریت ثابت نمیشه، مثل استعاله، اما عنوان این که چیزی که آتش بهش خورده ملازمه با طهارته، اونم طهارت ظاهریه یه طبق قاعده طهارت میگیم پاک. یا به اون قاعده که امام در کلماتشون بود که از اشیا کلها منغمستن فی بهار طهارت بلحلیه، اونم اگه که از قائل باشه خب همیزه میشه ولو سر به نظر از قاعده طهارت. این اشکال اول که خب این اشکال مبناییه. اشکال دوم این هست که یه مطلبی رو سابقا می گفتیم که این عمومات ما که دلالت بر نجاست میکنه همه یه مقید لبی داره، الا ان یتطهر. مثلا می فرمود که اذا اصاب ثوب کل لا تسلفی، میگفتیم این مقاید لبی داره، فلا تسلطی، یعنی حتی وقتی اگه تطهیرش کردی یا نه، یعنی فلا تسلطی مالم تغسل رو مالم تو تطهیر رو. ادله نجاسات، ادله داله بر انفعال اشیا و تنجس اشیا به واسطه ملاقات با نجاسات نفی متحریت متحرات رو نمی کنه. که بگه حتی اگر متحراتم بیاد، حتی اگر بشوری، حتی اگر باز هم لا تسلطی، اینو نمیگه، بلکه یعنی مادامی که تطهیر نشد. حالا این روایت ما حضرت فرمود، این سوالش این بود هل یصلح الوضوء من، قال الله، یعنی وضوء از این آب درست نیست، حتی اگر باران بباره تطهیرش بکنیم، القاء کر برش بکنیم، بازم لا یصلح. یا یعنی لا یصلح مادامی که متحری نیست. این روایت علی بن جعفر ثانی که میفرماید لا یسلح برای وضو گرفتن، این دیگه یعنی لا یسلح منیزه و هوبه، مادامی که متحر نیمده این نجس شده، این آب به واسطه ملاقات با این دم رعا متنجس شده، لا یسلح. اما اگه متحری آمد چی؟ لا بر. اون روایت داره متحر بیان میکنه. در حقیقت به اصطلاح فنی اون روایت وارده به این ورود داره. این میگه لا یسلم ما لا مادام لم یتطهر. اون روایت میگه با آتش با اصابه آتش تطهر حاصل میشه، پس ورود پیدا میکنه، یعنی مورد این روایت رو با جعل متحریت برای نار وجدانن از تحت این روایت خارج میشه. خب پس اینم راه دومه و ظاهرن و الله العالم این مسئله که عرض میکردیم دلمون میخواست که بزرگانی هم بهش تصریح کرده باشن و گفته باشن. حالا همینجا برخوردیم به کلام شهید زن رضوان الله علیه، ایشون جان کلامش همینه. ایشون فرموده بعد از یه جواب دیگری که بعدا نقل کنیم میفرماید آزام مضافن الی منع نظر ادلت الانفعال عموماً الا نفی متحریت ما یمکن ان یکون متحرات. اونا نمیگن اونا متحر نیستن ولو به اعتبار ان ارتکازیت وجود متحرات فی الجمله هم نعو ان انعقاد اطلاق فی تلك الادله به نحو ینفی المتحریت. این ممکنه یه بیان یه خورده فرق بکنه با اون که ما هست. ما میگیم که مقید میشه به چی؟ به الا ان تتطهر. ایشون میگن اطلاق نداره که اون صورت رو نفی بکنه، همین مقدار. ما میگیم مثلا اون به حسب ارتکاز و به حسب این که هم در شرع متشرع متحراتی از شعار سراغ داره و هم به حسب ارتکاز که برای متنجسات متحراتی وجود داره هم در عرف هم در شهر، وقتی شاره میگه این که این آب دیگه به درد نمیخوره معناش اینه مادامی که متحری نیاد. اما اگه متحری آمد مثل این که مطلی بر اون واقع شد، القای خوری بر اون شد، یا یه متحری دیگری اگه فرض شد در شریعت هست و آمد اونو حرف نمیزنه، اون صورت نمیخواد بگه. پس قهره این روایت که میگه لایه لا یعنی لا یسلح مفادش این، اون روایت داره متحر معین میکنه، مثل روایتی که میگه القاء کار آب رو پاک میکنه، روایتی که میگه نزول مطر و بارش مطر بر ما اون رو پاک میکنه. خب این روایت هم داره میگه اصابه نار اون آب رو پاک میکنه، بنابراین باید معارضه نمیکنه. حالا اگه بنا بشه نکته شما یه آقای دیگه شروع کردن و رفیقت کردن یا هست نه یا هست، ما میگیم هست ولی مقید داره، یعنی این چه گفتیم لا، این لا علی الاطلاق نیست، این لا در صورتی که متحر نیاد. خب اون روایت داره متحرش رو بیان میکنه، میگه متحرش کیه. خب حالا ایشون درشون میکنه همچه یه خورده خوبه دیگه خوبه. نه مثبت نه
نه
لازمه عقلی نه، مقید لبی ارتکازی داره، مقید لبی ارتکازی داره. نه میدونن خلیزه دارم میگم لبی لازمه عقلی نیست، مثل اینکه فرمود اذا اصاب صوب کل کلب فقسل ها، اون فقه نداره اذا اصاب صوب کل کلب رتبن، اما شما اونو مقید میکنید چون مقید ربی داره، چون تماس خشک با خشک موجب چیزی نمیشه به حسب ارتکاز. پس حالا که داره میگه اذا اصاب صوب کل کلب فقسل ها، معلومه مقصود اینه که اونجایی که اصابه کنه و رطوبتی در عهده ما حداقل باشه، اون مقید لبی میشه. اینجام که میفرماید لا، یعنی مادامی که القاء مطری نشده، القاء کر نشده، متحری نیامده، یعنی خب اون روایت هم داره متحر بیان میکنه، پس اون میشه وارده بر این. خب شما این توجه بذاری لازمه عقلی بذاری، شما مختاری، اما اینو جایی نگید.
همین بحث تهارت به این که همه اموات من و جوازی که میشه این مخصصاتی دارن همین باید جایی، یعنی بله که هست کار داشته باشه و جایی باشه که احتمال میدیم اون مخصصه اینجا باشه. خب این بخدمت شما، اینم جواب دوم که جواب درستیه. پس این نمیتونه با این روایت معارضه بکنه.
جواب سوم از محقق تبریزی قدس سر رو هست و اون اینه که نسبت بین این دو تا روایت عموم قسم الوجه نیست، بلکه عموم قسم مطلق، و این هم یه قاعده مهمیه که ملاک در عموم قسم مطلق و منوج چیه، که قبلا چند بار این مطلب گفته شده و مورد استفاده واقع شد. محقق خویی آمد گفت نسبتش عموقوس منوجه. چرا؟ چون اونو نگاه میکنیم من جهت خاص و من جهت عام، این یکی رو نگاه میکنیم من جهت خاص و من جهت عام، این باعث عموقوس منوج شدن میشه. آقای تبریزی میفرمان که این من جهت عام بودن و من جهت خاص بودن وقتی موجب عموقوس منوج میشه که خود موضوعها اینجوری باشن، خود موضوع دلیلها اینجوری باشن. دیگه ما حکم و جهات دیگر رو دخیل نکنیم، خود موضوع ها رو فقط نگاه بکنید. مثلا اگر یه دلیلی گفت اکرم العالم، یه دلیلی گفت لا تکرم الفاسق، اینجا درسته نسبت عموقوس منوج، چون عالم عنوان عالم از جهت واجد علم خاصه، از جهت این که اسیان کرده باشه نکرده باشه عامه، فاسق از جهت این که اسیان کرده باشه خاصه، از جهت این که علم داشته باشه یا نداشته باشه عامه. خود موضوعها که نگاه میکنیم اینجورن، فلذا موقعی به وضع میشن مورد اتفاق دارن که میشه عالمی که خدای نکرده فاسق، و مورد افتراق دارن فاسقی که عالم نیست، عالمی که فاسق نیست. اما اگر یه جایی موضوعها رو که میسنجیم اینجوری نیستن، یه چیزای دیگه میام اضافه میکنیم و وقت نسبت میشه موقع زمین بر، مثل اینجا، اینجا موضوع این روایت که مال وضوعه، موضوعش چیه؟ ملاقات ما با دم نجس. موضوع اون روایت ملاقات ما با مطلق دم، این موضوع دلیل است. اما تبخ و عدم تبخ، اصابه نار و عدم اصابه نار، اینا دیگه جز موضوع نیست، اینا مال حکمه که اگر تبخ شد پاکه، اگه طبق نشد پاک نیست، اون دیگه دخل موضوع نداره، شرط حکم. شما در نسبت سنجی نباید شرط حکم و وارد موضوع بکنید، اون دیگه ربط نداره به موضوع. و این خیلی مطلب مهم نیست، در جاهای مختلف اختلاف بین محقق تبریزی و محقق خوئی. آقای خوئی می فرماید اون موقع من وجه تعارض و احباب تعارض بار میکنه، چون اون شرایطی رو که برای حکم ذکر شده در دلیل، اونا رو جزء موضوع میاره محاسبه میکنه و با توجه به اونا از یه جهت عام میشه، از یه جهت خاص میشه. محقق تبریزی می فرماید در نسبت سنجی اون شرایط حکم رو نباید داخل در موضوع بکنید. اینجا اون روایت راجع به چی صحبت میکنه؟ روایت حضور میفهمد آبی که ملاقات با دم نجس کرد نجس هست مطلقا، میخواد تبخ بشه میخواد نشه، اون آب میخواد اضافه نار بشه بشه میخواد نشه. این روایت میگه اونی که آبی که ملاقات کرده است با دم، چه دمش پاک باشه چه دمش نجس باشه، اگر اصابه نار شد چیه؟ پاک. اگر اصابه نار لا بحثن بحثی میده. خب اون روایت نسبت با این احمق اخست مطلقه، اون در خصوص نار، در خصوص دم نجس حرف داره، میگه این استثناء، این نه، این چن آتش پیش بخوره چه نخوره پاک نیست، بحث هست درش دیگه، بحث در یه موضوع خاص و ویژه داره این حرف رو میزنه که این موضوع نسبت به موضوع اون دلیل له، اون روایت علی بن جعفر اخص مطلقه. پس نتیجه این میشه که ما باید این روایت اخص مطلقه، از تحت اون روایات این مورد خودش خارج میکنه، میگه اگر دم نجس بود و به آب اضافه کرد، این بحثیه بحثا درش اشکاله، تق بشه یا نشه، اضافه نار بشه یا نشه. بله عرض کردم فرضا، اگر شما نسبت رو قبول ندارید بگید چرا، شما همینطور گفتید به اون موقع من وجه قبول دارم. آقای تبریزی حرف شما نیست، آقای تبریزی میگه من اون قضی من وجه بودن رو قبول ندارم، چون ملاک موضوعه نه موضوع به احکام و شرایط احکام با هم ده. شما فرمود من اون قضی رو قبول دارم، بعد فرمود دارم ها تخصیص بزنیم، این بود که گفتیم جایی رو نگید، چون اون قضی من وجه قبول دارید دیگه نمیشه اون حرف رو بزنید. اما اگر این حرف رو زدید بگید نه اصلا نه اون قضی من وجه نیست، در این موارد اون خود من وجه نیست به این دلیله، اونا مال شرط حکمه. خب
استاد دم نجس یا دم نجسی که حرارت دیده از کجا برمیزن؟ یعنی چرا حرارت دیده دم نجس از تحصیمتی خالش
کرد؟ بله، من این که اونی که سوال ازش سوال کرده و امام داره ازش جواب بوده که مثب و مرکز حرف شد، اون چیه؟ اصحابه با دم هست. حالا راجع به این حالا شماره میخواد چیکار کنه؟ حکم بگه. این موضوع گذره بسر، موضوع بحث اینه، مالا قدم اهم از اینکه اون دم پاک باشه یا نجس، این موضوع بحثه. حالا حکم راجع به اون گفته میشه، میگیم آقا این اگر این موضوع، این موضوع علی عمومه و اطلاقه، اگر نار اصابه بشه لا بحث، اگر اصابه نکرد یه بحث.
موضوع رو مگه سائل
نمیشه؟ سائل ساخته،
سائل
اون این بود که به این قدر اصابه این آبی که به این آب چی؟ اصابه کرد. بعد حضرت فرمود اضافه بخن فلا بحث، اون حرفش این که الان اصابه کرد، تا حساب کرد تبخ نیست، اون مال بعده. اون سوالش اینه که این مرق، این آب که لحم درش هست، وقیه دم درش افتاد، حالا اون دم ممکنه پاک باشه ممکنه نجس باشه، این درش هست. حضرت تفصیل دادن در مقام حکم، تفصیل دادن
حق سوال اومده بود حسنه
بله. آه داره میگه که اون
حق سوال اومده
بود، بله اگه تو سوال اومده بود بله
ملاکش هم بود
آره چون تو موضوع قدیمه تو موضوع مسئول چیه، اون موضوع گرد سوال شده اون چیه
حضرت خودش میگه برای موضوع اضافه کردن گفتم
نه شرط کردن حضرت اون شرط ها دیگه داخل در موضوع نمیشه
داخل در حکم
نه لبن یه چیزه ببینیم در واقع شروط بر میگرده به قیود موضوع در واقع هم در لب بر میگرده به شروط موضوع اما در مقام گفتار و در مقام تشکیل قضیه اینجوری نیست موضوع رو این قرار دادم یعنی آن موضوع بحثی بود راجع به این بود که دم اصابه به آب بکنه چی فرمودن؟ فرمودن اگر اصابه نار شد این چنین اگر اصابه نار نشد اون چنین پس موضوع یه چیزه اصابه نار شد یا نار نشد این شروطیست که با او خود عوض میشه شما وقتی بخواد نسبت سنجی بکنید دیگه اون اصابه نار کرد یا نکرد رو نباید بیارید ملاحظه بکنید خب حالا این متکلم اینجا این حرف رو زد بعد همین متکلم اومد یه جا دیگه گفت هر جا دم نجف اصابه کرد اون لایسته اون فیه بحثه اون حرف چون موضوعش اخص مطلقه قهرن استثناء میکنه از اون حرف قبلیش اینجا تعارض با حرف قبل پیدا نمیکنه که بگیم نسبت اون مخصوم این وقتی پس تعارض پیدا میکنه نه اون حرف استثناء از حرف قبل میشه پس معلوم میشه حرف قبل راجع به دم پاک بوده در لب اراده جدیه مولا نه مطلق دم ولو که ظاهر عبارت خودش ابتداعا ظهور در عموم داشت مثل همه عموما بعد مخصص پیدا میکنه خب این مطلب این جواب محقق تبریزی جواب مبنایی جان اگر کسی بگه در اصول که این موارد عموم خصوص من وجه هست مثل سید خوبی خب تعارض برقرار میشه مگر اون جواب قبلی رو بدیم اون جوابی که قبلی چه بگیم نه تعارض نمیشه به خاطر اینکه نسبت اون با این بروده به خاطر اون قید لبی که این پیدا میکنه اگر مثل آقای تبریزی مبنامون باشه بله و ما اخیراً تقویت میکردیم فرمایش آقای تبریزی را اخیراً در اخیر اینطوری برای اون سالهای قبل اون مطلب را تقویت میکرد کدوم؟ چرا؟ خدمت شما عرض کنم که این حرف هم حالا انشاءالله راجع به اینم صحبت خواهیم کرد جواب دیگری که شهید صد رضوان الله علیه داده اینه که فرموده روایت وضو از شما گفته روایت وضو از نظر چی خاصه؟ از نظر دم خاصه چون دم رعاف پس دم نجس میشه ولی از نظر اصابه نار و عدم اصابه نار تعمیم داره عام ایشون کار نه اینجوری نیست از نظر اصابه نار و عدم اصابه نار تعمیم نداره و مال جایی که اصابه نار نشد توضیح نه ایشون کار در روایت که اصابه نار و فلان نیست تبخو تبخ، تو اون روایت تبخ، تبخ کنایه از اصابه نار نباید گفت، تب تب. اون روایت می فرماید اذا تو بخه فلاقه کل فلاقه است، عنوان تبخ در اون روایت. این روایت میتونیم بگیم حضرت و من لا تو بخه امدا، خب آب که تبخ، خود آب که نمیشه آبو بجوشنم، نمیگن آب رو تبخ کرد. وقتی تبخ صادقه که یه گوشتی چیزی گوشت بریزن، یه مسالهی درش بریزن، اون وقت تبخ صادقه. خب وقتی مساله اونا ریختن توش و شب چی کردن، خب از میشه آب مطلق دیگه نیست، آب مضاف برای وضو لای است. و از این اصلا نظر نداره به اون جایی که تبخ میشه، چون اگر این تبخ بشود اصلا ضرورت بر وضو نداره، سوال از وضوه. نظر حضرت بگیم آقا حضرت میفرماید لا یصلح، چه تبخ بشود چه تبخ نشود. اینجا چون تبخ شدن ملازمه داره با اینکه از آب مطلق بودن بیرون میره، اصلا نظر به اونه، نظر به جایش که تبخ نیست. و این صورتی که تبخ نشده داره از در زمان بله اشکال داره. پس بنابراین با اون روایت تعارض نمی کنه. بله، این بله رو بنده اضافه میکنم. بله، از نظر این که اصابه نار بشه یا نه، از این جهت میشه اطلاق داشته باشه، ولی با روایت علی بن جعفر که کلمه تبخ توش بود با اون تعارض نداره، که آقای خوی فرمده با اون معارضه میکنه، با اون معارضه نمیکنه. بله، با روایاتی که داشته باشیم که بگه نار اصابه نار موجب طهارت است، اگر روایت اینجوری داشته باشیم که اصابه نار موجب طهارت است، با اون میتونه معارضه کنه، لولا جواب قبلی که نه، با توجه به جواب قبلی که عرض کردیم که اون وارد میشه بر این، معارضه با اونم نمیتونه بکنه. پس الهونا نه، اون گفتیم اون تکیه استفسار داره، چون اول کار هنوز مرق نشده، ممکنه کی افتاده، نه میدونم، اما کی افتاده. امام علیه السلام نپرسیدن کی افتاده، اون موقع که ما مطلق بود افتاد، بعد افتاد، اینا همه رو صبر رو میگیره، اون روایت همه صبر رو میگیره. خب الهونا، پس نتیجه این شد که ما اشکالات روایت علی بن جعفر که درش تبخ عرض شده بود، همه اشکالات جواب داده شد. بنابراین الهونا میتونیم بگیم بله تبخ چیه؟ میتونه متعهد باشه. اشکال اول آقای خوی جواب داده شد که فرمود این روایت ناظر به چیه؟ این روایت ناظر به عجله، ناظر به حلیت و حرمت، ناظر به طهارت و نجاست نیست. اینو شیطان جواب خوبی دادن، فرمودن این روایت با عجلت نار تفاوت میکنه. اینجا نمیتونیم بگیم ناظر نیست، اینجا ناظر نیست، هست این روایت، اون حرف اونجا اینجا نمیتونه. تعارضی که ایشون گفتن جواب داده شد، به وجوه حدیده این تعارض ایشون هم جواب داده شد. پس تعارض هم که ندارن این دوتا روایت با هم دیگه، پس چرا به این روایت عقد نکنیم، به این روایت مبارک عقد نکنیم؟ فلیزا شهید ست در اینجا می فرمان که لولا این که قائل معتنابی نداریم به تعارض تبخ، شیخ هم اگه یه جا فرمده جا دیگه نفرمده عدول کرده، خود ایشون هم استقرار به این رأی پیدا نکرده. فلذا تو اسلام فقیه رو صلاح، یعنی توش حالا اسلام که میگم یعنی اسلام واقعی، تو شیعه ها حالا اونا دارن یا ندارن من نمیدونم، توی فقهای شیعه امامیه ما کسی رو سراغ نداریم که برای این قول استقرار بده کرده باشه. یه جایش فرموده مرحوم شیخ طوسی، اما ایشون جای دیگه هم نفرموده و عدول کرده. بنابراین در اثر این نمیگیم، در اثر این مطلب نمیتونیم قائل بشویم. خب آیا مطلب به این حد یا نه واقعا اشکالای دیگه هم وجود داره؟ اینجا از اون جایی که بخواییم به اجماع هم بگیم، اولا اجماع تحصیل این اجماع مشکله، ثانیا مسئله اجتهادیه. در مسائل اجتهادی خب آقایون مثل ما به اجتهاد کردن، قرنها فرمودن که به متنجس میشه و باید منزوحات بر بیاد تا طاهر بشه. بعد این فتوا عوض شد چون اجتهادی بوده، روایات در جمع روایات اونها یه جوری جمع میکردن، اون فتوا رو دادن. برای بعدی ها روشن شد که اونجور جمع کردن درست نیست، اشکال داره، جمع دیگری کردن که نتیجه این شد که ماهی بباره. اینجا مسئله اشکالی روایات مختلف در باب هست، در اصل آقای کوی مثلا به خاطر تعارض اشکال میکنه. خب ممکنه ایده به خاطر تعارض گفته بود، خب ما تعارض رو جواب دادیم درست، یه ایده به خاطر چیز دیگه ممکنه گفته باشن. اون قصد من وجهه، خب آقای تبریزی میاد میگه اون قصد من وجهه. ببینید وجوهی که برای تعارض گفتن اونها ممکنه منشأ شده باشه. اگه ما فکر کردیم دیدیم نه این وجوه تمام نیست، خب روایت نیست معتبر، از امام معصوم علیه السلام راوی معتبر نقل کرده، چرا در پیشفت با ندیم؟ اشکالات دیگری وجود داره که وقت گذشته، انشاءالله اون اشکالات هم در جلسه بعد بررسی کنید ببینیم نتیجه چی میشه.
چرا اصلا مبنایی که میتونم در این تحقیق کردی ملاک تحقیق موضوع فقط سوال جواب، حالا ما این اومد شده که اتدام یه بود رو بفرد.